أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه هفتم از مجموع جلسات نکته های مهدوی. با عرض عذرخواهی از بزرگواران به جهت سردرد شدیدی که داشتم، برنامه‌ای که پیش از این کلاس بود رو نتونستم شرکت بکنم و این کلاس رو هم با تأخیر آغاز کردیم. امیدواریم که خدای متعال به لطف و عنایتش همه کسالت‌های جسمی و روحی دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. در نوبت قبل دعای معرفت رو به عنوان نکته چهارم عرض کردیم و تأکید بر مداومت بر این دعا و انشاءالله حفظ این دعا. من مقداری از توضیحی که ادامه این نکته دارد رو تقدیمتون میکنم، بعد هم اگر اجازه بفرمایید از چند نفری خواهش کنم که این دعای شریف رو از حفظ بخوانند. پس ذیل نکته چهارم، اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. خدای متعال به خودش شناخته می شود و رسول خدا به رسالتی که از طرف خدا دارد. در کافی شریف جلد 1 صفحه 85 کتاب التوحید، باب انه لا یعرف الا به، وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند اعرف الله بالله و الرسول بالرساله. خداوند را به خداوند و رسول را به رسالتش بشناسید. رسالت رسول چیه که من باید پیغمبر و رسول خدا را به رسالتش بشناسم؟ نکته دقیق و قابل توجه و یادداشت برداری است. رسالت رسول این است که انسان را با خدای فطریش آشنا کند. و در مسیر شناخت عمیق‌تر او و بندگی بیشترش پیش ببرد. خب آقا، پس رسالت رسول برگزاری کلاس خداشناسی نیست؟ نه، افراد فطرتاً خدای متعال را میشناسند. گفتید اگر سخنی در این مجموعه جلسات گفته شد مستندات قرآنی و روایش را از ما بپرسید. سعی میکنیم بر مبنای قرآن و روایت سخن بگوییم. اگر جایی هم سخنی گفتیم که شواهد قرآنی و روایی متناقض اون بود از سخنمون بر میگردیم و یا اگر توضیحی داشت توضیح میدیم. این سخن شما بر مبنای کدام حقیقت قرآنی است؟ یک آیه قرآنه که برخی از شما هم حفظید، کدام بزرگوار میخوانند؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. فطرتی در همه افراد وجود دارد. خدا اصلا همه مردم را فطر الناس، ناس الف لام داره، یعنی همه مردم بر این فطرت مفطور و سرشته شده اند. لا تبدیل لخلق الله، تغییری هم در این حقیقت بنیادین معرفت به خدا ایجاد نمی شود. این حقیقت هست با افراد، این حقیقت همراه می شود و وارد این نشئه به تعبیر ماها دنیا می شوند. حالا اگر بر اثر تربیت غلط یک استاد یهودی، یک استاد مسیحی، یک استاد بی اعتقاد، یک پدر یا مادر خدای ناکرده منحرف و به جهت معاصی کثیره فرد این فطرت روش کم کم غبار می نشینه، بعد کم کم چیزهایی که دیده هم نمی شود، بعد تا جایی که گاهی تعبیر می کردیم می گفتیم روش قیرگونی هم می کنن. فطرته هست. پس پیغمبر، خیلی روایت زیباییه، پس پیغمبر را باید به رسالتش شناخت. اعرف الله بالله، خدا خودش را و وجود مقدس خودش را به همگان معرفی می کند. اگر به کسی معرفی نکرد، توسط افراد راهی برای به دست آوردن شخصی این معرفت وجود نداره. پیامبران انسان رو در این مسیر حفظ می کنند و اتفاقا همین مبنای دعوت به بندگی خدا و توحید یکی از نشانه های نبوت حقیقی است. کسی که مردم رو به بندگی خدا دعوت نمی کنه، به چیزهایی دعوت می کنه که مردم را خوش آید، به چیزهایی دعوت می کنه که مردم رأی بیشتری برای او در نظر بگیرند، به چیزهایی دعوت میکنه که مردم در مسیر بیبندوباری و بیاعتقادی راحت باشن، وجدانشون هم اذیت نشه. یه کلمه عشق بر بالای سردر حرفهاش مینویسه و زندگی رو بر مبانی بنا میکنه که اصل لذت درش هست. این اصلا خودش نشانه این است که این رسول خدا نیست. رسول خدا را به رسالتش بشناس. رسالت رسول خدا، اونایی که نوشتند یکیشون بخواند، گفتیم رسالت رسول خدا به چیست؟ یک،
آقای دکتر، رسالت رسول خدا به همین هستش که ما رو به اون خدایی دعوت میکنه که گفتیم نشانه دعوت حقیقیش هم همین هستش.
انسانها را به خدای فطریشون آشناتر میکند و اونها رو در مسیر بندگی بهتر و شناخت عمیق‌تر خدای متعال دعوت می نماید. در مقابلش چی گفتیم؟ گفتیم دیگرانی که خود را در جایگاه دعوت مردم قرار میدهند و میگن ما هم دعوت کننده ایم، یه عده‌ای هستن دعوت میکنن، اما مردم رو به چی دعوت میکنن؟ مردم رو به خودشون دعوت میکنن، مردم رو دعوت به چیزی میکنن که مطابق میل و هوای نفسشون باشه. مردم رو دعوت میکنن به چیزی که مردم میپسندند، مردم رو دعوت میکنن به چیزی که خلق را خوشاید، نه خدای خالق را. قل ای شیء اکبر شهادتا، قل الله شهید بینی و بینکم. مهمترین سند حقانیت خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن حق متعال است. سوره مبارکه انعام آیه 19، در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه هم همین اتفاق می افتد. یعنی یه عده‌ای، حالا نمیگیم جاهل، میگیم یه عده‌ای عوام، یه عده‌ای که در ظاهر بویی از معرفت به حد بالا دریافت نکرده اند و کسب نکرده اند، اینها دنبال اینند که مثلا وجود مقدس حضرت یک قاشقی رو مثلا ملاقه کنند، یک چنگالی رو تبدیل به یک مثلا درخت کنند، دنبال اینند. البته حضرت هم حجت رو بر دیگران تمام میکنند، اما یک عده‌ای که خدمت حضرت میرسند و فرمایشات حضرت رو میشنوند میگویند این سخن، این دعوت مطابق دعوت فطری ماست، مطابق دعوت انبیاء گذشته است، مطابق دعوت توحیدی نهج البلاغه است، مطابق دعوت توحیدی خطبه های حضرت سید الشهدا است، مطابق دعوت توحیدی وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه. اولیایی که وعده به ظهور منجی داده اند، اونها هم این گونه مردم رو به توحید دعوت کردند. لیستعدوهم میثاق فطرته، خطبه شریفه اول از مجموعه خطب نهج البلاغه رو که ملاحظه بفرمایید این تعبیر درش هست. یه فطرتی دارند، یک میثاقی با اونها در عوالم گذشته مبنا گذاشته شده است و انبیا میان مردم رو متذکر اون میکنند. توجه به ذات مقدس ربوبی کلاس منطق و فلسفه نمیخواد، توجه به ساحت مقدس ربوبی تذکر به آن چیز فراموش شده میخواهد. و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یسیروا لهم دفائن العقول، اصاره می کنند عقول این مخلوقات رو. چجوری ما الان لذت میبریم وقتی گاهی یک سخنی را به اصطلاح خودمون عقلانی میبینیم؟ حالا با تسامح در این که معنای عقل الان در ذهن هر کدام ما چیست، اون عقلی که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان است، اون رو اساره می کنند، بیرون می کشند. چه چیزی بر این عقول قوی تسلیم در برابر خالق متعال و صانع حقیقی مانع می شود؟ همین لذت ها، همون چیزی که در مقابل بندگی خدا قرار می گیره. می خواهیم ببینیم سخن یک کسی که مدعی است و در مقام ادعای دعوت به خیر و نیکی نشسته است حق یا نه. از نشانه هاش اینه که دعوت به خودش میکنه یا دعوت به دیگران میکنه. میگه من ولیگی هستم که باید به من رجوع بکنید. بعضی از این قطبها همین طورند، مریدانشون مردم رو دعوت به اون قطب میکنند، نه دعوت به بندگی خدا، نه دعوت به حجت‌های حقیقی خدای متعال. و حالا یک سؤال، وقتی قرار است وجود مقدس امام زمان در عصر ما و هر کدام از حجج الهی در عصر خودشون دعوت کننده به طریق بندگی خدا باشند، مربی بشر در این دعوت باشند، آیا نباید خودشون بیشترین بهره را از معرفت و عبودیت خدا برده باشند؟ شبیه این جمله رو داشتیم در زمانی که بحث عصمت ولی خدا بود، گفتیم آخه مگر می شود خدا کسی را مأمور کند؟ ولی این فرد دارای بعضی از حرفایی باشه که حرفای خودش هم هست، گاهی اوقات حواسش پرت بشه یه چیزهایی هم بر قرآن بیفزاید. یا شیطان بر او غلبه پیدا کند، یه چیزایی بهش القا کند. پیروان سقیفه از این قصه ها دارند. پیغمبر حقیقی و پیامبر شیعه اثناعشریه نه معصوم است. هیچ راهی نه شیطان نه اجنه نه القا کنندگان نه وسوسه کنندگان بر او ندارند. اما پیامبر اهل سقیفه بالاخره گاهی یه چیزایی هم وسط کارا بهش میگن، بعد مچشو میگیرن، بعد در بعضی از موارد عمر میاد اصلاحش میکنه، در بعضی از موارد ابوبکر میاد درستش میکنه. پیغمبر اهل سقیفه است دیگه، حالا چیکارش کن؟ اما حجت خدایی که ما از او پیروی میکنیم نه تنها باید بالاترین درجه عصمت را داشته باشد که دارد، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، بلکه باید در طریق معرفت و عبودیت خدا هم بهترین بنده باشد. آخه میخواد راه رو به من نشون بده، مگه میشه خودش راه رو نرفته باشه؟ حالا یک نفر مثل بنده کمترین از قاذوراته، اما اونهایی که چشم بازی دارن نسبت به عالم ملک و ملکوت، میشود کسی که از اونها پایین تره بخواد اونها رو در مسیر معرفت قرار بده؟ او باید بالاترین حد معرفتی و بالاترین حد بندگی و بالاترین حد ارتباط را داشته باشه. قرآن کریم سوره مبارکه صاد آیه 45 تا 47، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. ای پیغمبر، یاد کن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اولی الایدی و الابصار، اینا دارای قدرت و بصیرت بودند. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، ما اینا رو به واسطه تذکری که نسبت به دار آخرت دادیم خالصشون کردیم، ما تربیت کردیم اینها رو. اینا تربیت یافتگانه حق متعالند. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اینان از ما از برگزیدگان و بهترین ها هستند. خدا کاری می کند که اینها حفظ بشند، خالص بمانند. خدا امضا می کند عصمت اینها را، خدا امضا می کند اخلاص اینها را، خدا امضا می کند تربیت اینها را، خدا امضا می کند بصیرت اینها را. مردم نمی فهمند که باید در برابر سلونی امیر المؤمنین چی بگند، آنچنان که امروز نمی فهمند که السلام علیک حین تقرأ و تبین یعنی چی. امام زمان دارد تبین می کند در حالی که قرائت می‌فرماید قرآن کریم را، روایات اجداد طاهرینش را. برای چه کسانی؟ برای کسی که از او طلب می‌کنه. آخه من که تا به حال از او طلب نکردم که. من فکر کردم امام در پس پرده غیبت یعنی نیست. ما می نشینیم گاهی می خندیم به کسانی که وقتی امیر المؤمنین فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، بلند شد گفت یا علی بگو ببینم موهای سر من چند تاست. وجود نازنین امیر المؤمنین مظلوم عالم فرمود اگر بخواهم بگویم که می توانم، تو نمیتونی احصا کنی. من هر عددی بگم مگه تو میتونی بشینی بشموری؟ اما بهت بگویم که کودکی در خانه تو هست که این خون حسین مرا می‌ریزد. من آخه برای تو چی بگم؟ یه استادی داشتیم یه زمانی، خدا انشالله بر توفیقاتش بیفزاید، آدم باید ذکر خیر کنه از اساتیدش به هر میزانی که اونها نقش داشتن در مسیر آشنایی بیشتر ما با اهل بیت و بندگی خدا. یه بار یک سوالی ازش پرسیدم، یه خورده توضیح داد، بعد گفت من این سوال رو می نویسم، نمیتونم اون جوابی که خلاصه میخوام بدم، اینا رو میفهمم ولی این سوال واقعا نمیتونم جواب بدم. گفتم کجا؟ گفت من یه دفتری دارم سوالاتی که بر میخورم و هر چه درش تأمل میکنم نمییابم یا میپرسم دیگران هم نمیتوانن راهنمایی کنن، من این سوالات رو تون بنویسم که انشاءالله از وجود مقدس امام زمان بپرسم. یه گفتگوی چند دقیقه‌ای بود ولی معناش یک معنای عمیق و معرفتی بود و این معنا بود که امام زمان حی است، هست. با امام زمان می شود زندگی کرد، می شود به امام زمان رجوع کرد، می شود هر روز انتظار ظهور و عنایت ویژه داشت. این که او چگونه جواب سؤال مرا به من می رساند او خودش می داند، ولی من عرض حاجت دارم از حضرت. خدا نه تنها اولیاء خودش رو خالص کرده بلکه مراقبشون هم هست. سوره مبارکه یوسف آیه 24، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ما حفظ میکنیم اولیاء خودمون رو. پس این افزوده بر نکته چهار رو یک جمع‌بندی بکنم. به ما دستور دادند وجود مقدس امام صادق علیه السلام که بر این دعا در ایام غیبت مداومت کنید. راجع به مفهوم این دعا قدری تأمل کردیم. معرفت خدای متعال به خود اوست، معرفت رسولش به رسالتی که دارد و اون دعوت به بندگی خدا و آشناتر شدن بیشتر و شناخت عمیق‌تر با حق متعال است و همین یکی از راه‌های صداقت یک مدعی رسالت است. و وقتی ما رسیدیم به یک رسول صادق حقگو که آیات الهی بر دست و زبان او، بر فعل و قول او جاری می شود و حقانیت او ثابت می گردد، حالا او دلالت می کند ما را به سوی وصیش. و ما عرضه می داریم خدایا اگر به واسطه تو و عنایت تو دست ما در دست ولیت قرار نگیرد، ما از دین چیزی نمی فهمیم، زلل تو اندین. زلل تو اندین. یه نکته، یه پیشنهادی برای اونهایتون که در مقام استادی تشریف دارید و یا کسانی که می توانید این آزمون را برای خودتون در ارتباط با جامعه داشته باشید، در جمع دوستانتون، در جمع همکارانتون، در جمع کسانی که زیر دست شما هستند در سن و سالهای مختلف، شما از افراد بپرسین و بخواهید براتون دین رو تعریف کنن. دین رو تعریف کنن. تقریبا می شود گفت استثناء هستند افرادی که در تعریفشون از دین اشاره ای به حجت حی و امام عصر و سرپرست جامعه در زمان عصر غیبت یا پیش از اون، تقریبا کسی هیچ اشاره ای نمی. به عبارتی دینی که برای شما تعریف می کنند با دینی که یک یهودی، یک وهابی، یک داعشی، یک سنی عوام، یک منحرف از اعتقادات تعریف می کنه تقریبا یکسان. من این رو چند نوبت آزموده. یک نوبت در جلسه حضوری مشابه همین که بزرگوارانی که در اون جلسه بودند، خب چند نفرشون مسئولیت‌های فرهنگی داشتند غیر از تحصیلات خوبی که داشتن، ولی مثلا در حد مدیر مؤسسه یا بنیانگذار یک مجموعه فرهنگی، یعنی رتبهشون رتبه یک مثلا سرکارگر ساختمان نبود که ما بگیم مثلا بنده خدا فضای ارتباطی یا ذهنیش متفاوته. نه، مثلا معاون فرهنگی فلان مؤسسه. من به عنوان نمونه اون جلسه رو میگم. تعریف دین رو ازشون خواستیم، گفتیم برای هفته بعد اینو بیارید، کاری که میشد الان اینجا بکنیم، ولی دیگه در واقع من به نحوی وارد پاسخ صحیح هم شدم به مناسبت بحث. یک هفته فرصت دادیم، مکتوب تعریفشون رو از دین آوردن. اونجا براشون خواندم و گفتم خدایی خودتون قضاوت کنید این تعریفهایی که شما از دین دادید با تعریف یک پیرو مکتب سقیفه چه فرقی میکنه، با تعریف یک عوام از همین هایی که مسجد الحرام به وجود اونها در ایام حج پر میشود، اندونزیایی ها، نمیدونم افرادی که تربیت دینی خیلی نشدن، حج مشرف شدن از شهر، از کشورها و شهرهای مختلف، جمعیت فراوان. تعریف شما با تعریف او بنده خدایی که دور مانده از خیلی از این معارف چیشه؟ و دونه دونه میخندیم این تعریفو، گفتیم خب این دینه، خب این که با دین اون یکی فرقی نمیکنه. برخیا دینشون در حد تمیزی و آشغال نریختن مثلا تو کوچه و من از شما رفتار دینی را نپرسیدم که بگید این خوبه، این قابل مثلا توجه، این نوعی ادبه. مثل این که به کسی بگویند زندگی یعنی چی، بگه یعنی چای درست کردن. بله چایی هم خوبه آدم یه وقت درست بکنه با همسرش بخوره، ولی زندگی که معناش چای درست کردن نیست. از همین جهت است که امر معرفت امام عصر در هر زمانی امام اون عصر و در زمان ما وجود مقدس و نازنین حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه جایگاه ویژه ای دارد. اگر بخواهد دینداری ما بر اساس قرآن روایت باشه، کسی را خوش آید یا ناخوش آید، نظام عالم وابسته به غمزه چشمان مهدی فاطمه است سلام الله و صلوات الله علیه. کسی نمیخواهد برود همچون اون کینه ورز نسبت به امیرالمؤمنین که در قرآن بهش اشاره شده است، برود بگوید خدایا من نمازی که دستور دادی خواندم، حجی که دستور دادی رفتم، زکاتی که دستور دادی انجام دادم، جنگی که گفتی انجام دادم، اما خدایا من نمیتوانم آقایی علی را ببینم. اگر میخواهی علی سرپرست و سرور و آقا و برتر ما باشد، سنگی از آسمان فرو فرست تا الان من بمیرم و نباشم و آقایی علی را نبینم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. سنگ از آسمان آمد به درک واصل شد. کسی نمیخواهد تحت سرپرستی صاحب الزمان باشه. احتمال داره مثل این بدبخت جهنمی مستجاب الدعوان باشه، بره دعا کنه ممکنه سنگی هم از آسمان بیاد. اما نظام عالم رو که نمیتونی تغییر بدی. سرزمینی میشناسی که تحت حکومت خدای متعال نباشد؟ میتوانی بری در جایی زندگی کنی که خدا نباشد؟ اگر جایی این خدای قهار قادر ارحم الراحمین اونجا سلطنت و سطوت نداشت، برو اونجا زندگی کن. اما نظام عالم که بر اساس میل تو نمیچرخد، نظام عالم بندگیش در اطاعت و خضوع در برابر حجت خداست. نظام عالم این گونه طراحی شده. خب یه دو سه تا از عزیزان داوطلبانه دعای معرفت رو از حفظ بخوانند.
اجازه است
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک و انک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک و انک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک و انک لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی.
درود بر شما. البته اون تعبیری رو که من در جلسه برای شما از کافی شریف خواندم، اولیش نبیکه، درسته؟
بله.
خیلی ممنون. بزرگوار دیگری زحمت بکشن.
عرض کنم آقای دکتر.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرف نفسك فإنك لم تعرف نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك زللت عن ديني.
خدا به شما خیر بده. ممنون از لطف شما. پیشنهاد میکنم بزرگواران بر اساس اون نکته‌ای که گفتیم که کسانی که نماز قضایی به گردنشون هست یا به هر دلیلی، این رو ما نشانه به اصطلاح کم توجهی کسی نسبت به نمازهای پیشینش نمیدانیم، به هر دلیلی میخواهند نماز قضا اقامه بفرمایند، من پیشنهاد میکنم به این شکل که مثلا بنده دیروز و امروز یک شبانه روز نماز قضا خواندم. یه نفر ممکنه در یک روز کامل بخواند، یه نفر ممکنه در سه شبانه روز بتواند یک نماز، یک در واقع شبانه روز نماز قضا بخواند. کسانی که قطع و یقین دارند که نماز قضایی نه بر عهده‌شون هست و نه می‌خواهند بخوانند به هر دلیلی، این بزرگواران در گروه اعلام بفرمایند، من عرض می‌کنم که جایگزین اون نمازهای قضایی که بزرگواران دیگر می‌خوانند خودشون رو مقید کنند به خواندن کدام نماز در هفته. اونهایی هم که می‌خواهند نماز قضا بخوانند و همت می‌فرمایند، هر یک شبانه روز نماز قضایی که خواندند در گروه ثبت بفرمایند. یعنی مثلا بنده می‌نویسم یک شبانه روز نماز قضا خوانده شد، بعد برای اینکه خودم یادم باشه که این شبانه روز یکمه، جلوش یه دونه یکم می‌ذارم، نهایتا تا پایان انشالله مجموعه ای که خدمتتون هستیم ممکن است مثلا بنده توفیق پیدا بکنم 40 شبانه روز نماز قضا بخونم. این که میگیم در گروه بگذاریم به خاطر خلاصه این نیست که اگر من وظیفه ای دارم مثلا اعلام کنم آی مردم من وظیفه‌مو انجام دادم، نه، نوعی در واقع تشویق و ایجاد رغبت در ما هست برای اینکه یک قراری رو گذاشته ایم همه با هم دیگه داریم انجام میدهیم. و اگر کسی فکر کرد که مثلا ای بابا من سه هفته از گذشته یه شبانه روز نماز قضا نخوندم، خب بقیه هم دارن مثل من زندگی میکنن، کاسبی میکنن، مغازه میرن، تحصیل دارن، کار دارن، اونام یه بار مثلا سردرد میشن، یه بار دندون درد میشن، یه بار چش درد میشن، اونا هم وقت دکتر دارن، اونا هم بچه دارن، بالاخره اونا به چطور رسیدن؟ این یک نوع ترغیب و در واقع دعوت یک دیگر است انشالله به انجام یک وظیفه‌ای که گاهی بر اثر غفلت فراموش میشود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدای متعال انشالله گذشتگانمون، حقداران، پدر مادران، ذوی الحقوق، همه اونهایی که در راه دفاع از دین خدا، از شریعت خدای متعال، از شیعیان امیر المؤمنین، از ناموس تشیع و دفاع از هر آنچه که منتسب و منسوب به اهل بیت علیهم السلام است، جانشون را از دست دادن، خاصه عزیزانی که حق به گردن ما دارند، خصوصا پدر مادرهایی که از ما و جمع ما از دنیا رفته اند، همه را میهمان کنیم به قرائت سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العافیه.